عزیزان، چهارشنبه است، پنجم آذر ماه 1404 شمسی و آخرین روز از هفته بسیج. این ایام رو گرامی می‌داریم. هفته بسیج امسال روایت 46 سال حضور در خط مقدم خدمت و دفاع. بسیجیان مخلصی که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در سنگر جهاد، تقوا، ایمان، دفاع از اسلام و نظام مقدس ایستادن و افتخار آفریدن. توی وصیت‌نامه بسیاری از شهدای بسیجی توصیه‌های ناب و ارزشمندی خطاب به آحاد ملت و دیگر بسیجیان وجود داره. مثلا در وصیت‌نامه شهید مرتضی بهرامیان اینطور اومده که از برادران و خواهران می‌خواهم که این نهضت را حفظ کنید و در راه صدور آن از هیچ کوششی دریغ نکنید. با وحدت و اطاعت از مقام رهبری و پیروی از دستورهای اسلام و پاسداری جدی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن، توطئه‌های استکبار را خونسا و نقش بر آب کنید. و یا در وصیت‌نامه شهید مجید پازوکی می‌خونیم وظیفه همه ما پاسداری از انقلاب و دستاوردهای آن است. صلاح دنیا و آخرت ما در پیروی از ولایت فقیه می‌باشد. فعالانه در مسائل انقلاب و اجتماع شرکت نمایید. حضور گسترده و آگاهانه مردم ضامن انقلاب و اصول آن است. بله دوستان، مرور این وصایا تلنگری برای یادآوری وظایفی که در قبال نظام و انقلاب اسلامی مون داریم. امیدواریم که بتونیم از عهده این وظایف بر بیاییم انشاءالله.
میشه جاری یه نوره که روشنگر راه و چاهه، یه روزن به دنیای نور و رهایی،
یه روز انفجار حرم تو محرم، یه روز انفجار یه پرواز خونین، یه روز نزدیک افاب یه پای بیتاب که میره بدون محابا روی می. چه توی اسارت چه خط مقدم، شهادت فصال نهجر و جدایی، یکی بعد 30 سال بازم توی جنگ با آثار بمبار و نشیمیایی. سلمان لمن سالم کن،
بهونه میدی دست من برا جنون،
هر بان لمن حارم کن،
تا روزی که بیفته بین کرم بخون،
هر بان
پنکرم بخون.
یکی پاشو تو میدون مین گذاشته، یکی جا گذاشته دلش رو تو کرخه، یکی زندگیشو فدا کرده تا باز برا فردا چرخای میهن به چرخه،
یکی رو ترور می کنن روز روشن، یکی میشه با حرف دشمن موافق، چقدر فرق بین دشمن با عاشق، چقدر فرق بین خودی تا منافق.
یه راه که پایان نداره شهادت، ولی میشه این راه تا آخرش ها، مثل اون جوونی که تو راه زینب پای غیرتش مون اما سرش را. سلمان لمن سال...
درود بر همه بسیجیان دوران دفاع مقدس و همه شماهایی که بسیجیوار پای کار مملکتمون ایران اسلامی هستید. برنامه های نوبت کاری رادیو معروف رو ادامه میدیم با زلال تاریخ به مدت 25 دقیقه لطفاً بشنوید.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام علیکم. قسمتی دیگر از مجموعه برنامه زلال تاریخ رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم، برنامه‌ای که به بررسی و واکاوی حوادث تاریخی صدر اسلام میپردازه و در این رهگذر از سخنان جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری بهره‌مند میشیم. مدیر محترم گروه تاریخ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و از نویسندگان و پژوهشگران تاریخ اسلام. جناب استاد سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب رکنی و همه شما شنوندگان گرامی برنامه، هر جایی که شرف حضور دارید انشاءالله که همیشه موفق و سربلند و پیروز باشید، مشمول عنایات و توجهات مولامون سرورمون ولی نعمتمون امام عصر سلام الله علیه باشید و انشاءالله در این برنامه هم مشمول توجهات اون حضرت باشیم انشاءالله در خدمت.
انشاءالله جنگ جمل رو به پایان رسوندیم، حوادث و وقایع اون رو بررسی کردیم. در برنامه گذشته هم اشاره فرمودید به اینکه حضرت امیرالمؤمنین بعد از پایان جنگ جمل به بصره رفتن، اونجا خطبه ای در نکوهش اهل بصره ایراد فرمودن، همچنین وارد بیت المال شدند و آنچه که در بیت المال بود به تساوی بین مردم و یاران خودشون تقسیم کردن که بنابر گزارشی که اشاره کردید به هر کدوم از یاران به اندازه 500 درهم رسید. در خدمت شما هستیم و اگر نکته از جنگ جمل باقی مونده بفرمایید، اگر نه که بریم سراغ مباحث بعدی.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه مباحث جنگ جمل رو به پایان برسانیم و وارد بخش دیگری از تاریخ امیرالمؤمنین سلام الله علیه بعد از دوران خلافتشون بشیم، روایت جالبی هست که این روایت هم در نهج البلاغه خطبه 12 آمده و در برخی منابع دیگر که جالب هست و به نحوی نکته مهمی رو به همه ما القا میکند در ارتباط با بحث نیاتمون و اون این هست که وقتی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه از جنگ جمل برگشتن وارد بصره شدن، شخصی از اصحاب حضرت و حضرت عرض کرد که دوست داشتم که برادرم هم با ما در این جنگ حضور داشت و در پیروزی های شما شاد می شد و مشاهده می کرد و در فضیلت و ثواب جهاد با ما شریک می شد. امام سلام الله علیه پرسیدن که قلب و فکر برادرت با ما چگونه است؟ با ما همراهه؟ با ما هم نیت هست؟ او هم همسو با ماست؟ او عرض کرد که بله یا امیرالمؤمنین. اون حضرت این جمله رو فرمود: فقط شهدنا و لقد شهدنا فی عسکرنا هذا اقوام فی اصلاب الرجال و ارحام النساء سیرعف بهم الزمان و یقوا بهم الایمان. چه برادرت، هم برادر در این معرکه با ما بود و در این اجر مجاهدان و پاداش اونها شریک بود، نه تنها او بلکه اونهایی که هنوز در صلب پدران و رحم مادران هستن و زمان به زودی اونها رو آشکار میکنه، بررسی وجود میاره و ایمان به وسیله اونها نیرومند میشه، اونها هم در فضیلت این جهاد با ما شریکند. که این طبیعتا همه کسانی که بعد از قصه جمل تا الی یوم القیامه برسه هستیم انشاءالله ما هم جزء اونها باشیم، اینها ارشاد که اگر بودیم و بودند در عصر امیرالمؤمنین قطعا در رکاب اون حضرت حضور پیدا می کردند و می کردیم، اینها هم طبق این وعده امیرالمؤمنین در این اجر، اجر کسانی که اون حضرت رو یاری کردند سهیم و شریکند که یک وعده خیلی امید آفرین و بشارت آفرینی هست که حضرت فرمودند برای کسانی که بر حال در همسو با اون حضرت هستند و بالعکس کسانی که در طول تاریخ آمده اند و همسو با دشمنان اون حضرت هستند طبیعتاً در عقوبت شریک با اون دشمنان هستند.
این عبارت سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم لزوماً به معنی این نیست که حالا الان که جنگی نیست الان که اتفاقی نیست، نه، در طول تاریخ هر اتفاقی که برای شما افتاده من سلمم با کسی که شما با او سلمی دو، در جنگم با کسی که شما با او در جنگ.
احسنتم. یعنی اگر چنان صحنه بود و ما در اونجا حضور پیدا میکردیم طبیعتا معلوم بود که در کدام سو حضور خواهیم یافت و عمل خواهیم کرد. یک تعبیر دیگری در نهج البلاغه خطبه 196 طبع عبدو هست که ایها الناس انما یجمع الناس الرضا و السخط و انما عقر ناقة ثمود رجل واحد فعمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا. فرمود ای مردم، افراد رو خوشنودی از یک عمل یا خشم از آن به زیر یک پرچم گرد می آورد. ناقه ثمود رو یک نفر پی کرد ولی عذاب همگی رو فرا گرفت زیرا رضای به عمل آن فرد فراگیر بود.
بله،
عجیبه که این نشون میده که به هر حال بحث نیت و اینکه انسان در ارتباط با همسویی با کدام جریان، کدام حزب، کدام گروه، کدام فکر اشتباهی که همراهی بکند یا مقابله بکند، اینها نیت هم سهیم هست در
هم نیت هست هم رضایت به عمل اون.
هم رضایت به راضی به فعل قوم که داخل معهم.
بله،
خب این یک نکته که لازم بود عرض بکنم هم به خود برای خودم و هم عزیزان شنونده. انشاءالله طبعا در این زمان هم همین مسئله مطرح هست و به هر حال جریان های حق و باطل وجود دارن، باید دید که انسان خودش رو چگونه تربیت کرده. نکته دیگر مسئله بازگشت عایشه از بصره به مدینه هست که در ارتباط گزارش های وجود داره که امیر المؤمن سلام الله علیه با رعایت حرمت خانواده پیامبر صلی الله علیه و آله عایشه رو به مدینه فرستادند. گزارش های رو من عرض میکنم در ارتباط. یک گزارش در تاریخ یعقوبی آمده جلد 2 صفحه 183 و همینطور مروج ذهب مسعودی جلد 2 صفحه 370 در تاریخ یعقوبی آمده که ثم آمن الاسود و الاحمر، امیر المؤمنین در واقع عفو عمومی اعلام کرد به همه، اسود و الاحمر کنایه از عمومیت عفو حضرت است.
بله.
و وجه ابن عباس الى عائشه امرها بالرجول، ابن عباس و فرستاد سراغ عائشه که راضی بشود برگرده به مدینه، امر میکرد به بازگشتش. فلما دخل علیها ابن عباس قالت اخطأت السنه، ابن عباس که وارده بر عایشه شد عایشه گفت که برخلاف سنت عمل کرده. ابن عباس مرتین الان که وارده بر من شدید در دو امر خلاف سنت پیامبر عمل کردیم. دخلت بیتی بغیر اذن، به خانه من بدون اذن من وارد شدی، تو خانه خودشم نبود اونجا که ساکن بود. و جلست على متاعی بغیر امری، نشستی بر روی این به هر حال فرش من بدون اذن من و تعارف من و اینها. ابن عباس وارد شده گویا و حال طبعا یا الله اینها گفته دیگه و وارده بر اونجا شده، منتها میگه به غیر اذن من وارد شدی و بر روی متاع من هر شاکر نشستی بدون امر من. ابن عباس گفت که خب، ابن عباس فرد حاضر جوابی بود در مجموع، گفت نحن علمنا ایاک سنه، به ما بخوای سنت یاد بدیم ما به تو سنت یاد بدیم، ما اهل بیت هم بر بنی هاشم هستیم، ما منصوبین پیامبر هستیم، ما به تو سنت یاد بدیم. ان هذا لیس ببیتک، اینجا بیت تو نیست، خانه تو اینجا نیست، بیتو که الذی خلفک رسول الله به، خانه تو اونجاست که پیامبر فرمود در اینجا ملازم این خانه بشید. میدانیم بعد از حجت الوداع رسول خدا صلی الله علیه و آله که همه همسرانشون در حجت الوداع حضور پیدا کرده بودند، وقتی رسیدن به مدینه فرمودن این حج انجام دادید، ثم لزوم الحصر، ملازم خانه هاتون باشید، فرش خانه هاتون باشید و دیگه در حال چنین سفری روانیست که انجام بدید.
بله،
فرمود بیتو که الذی خلفک رسول الله به و امرک القرآن ان تقری فیه، قرآن به تو امر کرده که در خانه آرام بگی و قرن فی بیوت کن بلا تبرج تبرج جاهلیت الاولا و جرا بینهما کلام موضوع فی غیر هذا من الکتاب. یعقوب میگه بین اونها یک گفتگوی در گرفت که جاش در غیر این کتاب هست، چون یعقوبی بنای تفصیل نداشته.
بله.
در گزارش دیگر یعقوبی در ادامه میگه و عطاها علیون امیر المؤمن اومد به خانه عایشه و هی فی دار عبدالله ابن خلف خزائی، خلف الخزائی و ابنه المعروف به طلحة طلحات. مسکن عایشه موقت در بصره خانه عبدالله ابن خلف خزائی بود و ارشاد که حضرت وارد شد و فرمود ایهن یا حمیرا، ای حمیرا، علم تنتهی عن هذا المسیر، آیا برها دست بر نمی داری، دست نمی کشی از این راهی که شروع کردی؟ فقالت یا ابن ابی طالب قدر تفعص جه، قدر تفعص جه کنایه است، یعنی حالی که به قدرت رسیدی چشم پوشی کن، عفو کن، ببخش. فقال اخرجی الی المدینه، حضرت فرمود که برو به سمت مدینه، ورجعی الی بیتک الذی امرک رسول الله ان تقری فیه، به اون خانه برو که پیامبر فرموده و در اون خانه بمانی. قالت افعل، آیش رو گفت انجام میدم، میرم. فوجه معها سبعین امرأة من عبد القیس فی ثیاب الرجال، یعقوب میگه 70 زن رو امیرالمومنین همراه کرد با عایشه از طایفه بنو عبد القیس و در حالی که لباس مردان پوشیده بودن، حتی وافوا بها المدینه، تا اینکه به مدینه رساندنش.
بله.
گزارش دیگر گزارش مروج الذهب هست، مسعودی در مروج الذهب جلد 2 صفحه 380 ایشون شبیه این گزارش نقل میکنه با کمی تفصیل، میگه که و خرجت عایشه من البصره، عایشه از بصره خارج شد و قد بعث معها علیون اخاها عبدالرحمن ابن ابی بکر، امیرالمؤمنین برادرش عبدالرحمن ابن ابی بکر رو همراه کرد و 30 رجلا و 20 امرأتن و 30 مرد و 20 زن، اون در نقل یعقوبی 70 زن بود، مسعودی 20 زن و 30 مرد رو ذکر میکنه، من زوات الدین من عبدالقیس و همدان و غیره، ما از قبل عبدالقیس و قبل همدان غیر اینها، البسهن العمائم و قلدهن السیوف، این خانم ها امامه بر سر گذاشته بودن و شمشیر حمایل کرده بودن، و قال لهن، حضرت به اونها فرمود لا تعلمن عائشه انکن نسوه، بروز ندید به عایشه که شما زن هستید، و تلثمن که انکن رجال، روبند بمندید برحال گناهی که صورتتون معلوم نباشه و گویا مرد هستید، و کنلاتی تلین خدمتها و حمله ها، شما اطرافش باشید و برحال در خدمتش باشید تا به مدینه برسید. فلا ما اتت المدینه، وقتی که به مدینه رسید، قیل لها کیف رأیت مسیرک، به عایشه گفته شد که چطور دیدی مسیر رو، در پاسخ گفت که قالت کنت بخیر والله، خوب بود، لقد اعطا علی ابن ابی طالب اکثر، علی ابن ابی طالب برحال با رحمت و عطا و اینها برخورد کرد و بیش از حد هم عطا کرد، ولکنه بعث معی رجالا انکرتهم، ولکن با من یه مردانی فرستاد که من نمیشناختمشون، برای من معلوم نبودن این مردان، خلاصه مشکوک میزدم به تعبیر امروزی. فعرفهن نسبت امرهن، اینو چه گفت، اون زنها خودشونو بروز دادند و کنار زدن، اون روبندار رو
نقاب
برداشتند و و خودشون نشون دادن که زن هستن. فسجدت، به سجده افتاد، و قالت مزددت والله یا ابن ابی طالب الا کرما، قسم به خدا فرزند ابو طالب جز کرم چیزی نیفزودی، خلاصه در حد لازم کرامت به خرج دادی، و مددت انی لم اخرج و این اصابتنی کیت و کیت من امور ذکرتها شاقه، یا ذکرتها شاقه، مثلا یک کاش خارج نمی شدم، این سفر رو انجام نمی دادن، به من گفتن که تو خارج میشی و اصلاح بین مردم انجام میدی، و خلاص توجیه میکرد این رفتارش رو در این اقدام هرشاد که عجیبی که انجام داد در بحث جنگ جمل.
بله.
خب عایشه به این ترتیب برحال با رعایت موارد و جوانب محترمانه فرستاده شد به هرشاد که مدینه. نکته ای که
استاد ببخشید یک سوال بکنم، علت این کار امیرالمومنین مشخص هست که چرا حضرت به صورت در واقع ناشناخته این خانوم ها رو روانه کردن تا؟
بله، یعنی در واقع در راستای اون حفظ حریم پیامبر،
نه به صورت ناشناخته این کار رو کردن، میتونستن از اول خانوم ها رو بفرستن با همون صورت عادی، این ناشناخته فرستادن نکته ای داره به نظرتون؟
چیز ذکر نشده، شاید جهات امنیتی مثلا بوده باشه.
آها خب،
شاید جهات امنیتی مسیر بصره تا مدینه که کسانی احیانا خواهم بخواهم متعرض اینها بشن، تصور کنم مردانی هم رازن، اگر برها ببینن 30 تا زن، 40 تا زن، 20 تا زن
همراه
هستن، احتمال سوء قصد شاید وجود داشته باشه.
بله.
نکته مهمی که هست این که خب اینجا عایشه اظهار به هر حال تشکر کرد نسبت به رفتار امیرالمومنین سلام الله علیه، آیا به هر حال پس از اون هم مسیر حرکت عایشه در همین مسیر بود، یعنی قدر شناسانه نسبت به امیرالمومنین سلام الله علیه عمل کرده یا خیر؟ یا به عبارت دیگر این که بعضن گفته میشه عایشه نسبت به مسئله اقدامی که درباره جنگ جمل انجام داد نادم شد، پشیمان شد، و خب اگر این بوده باشه طبعا باید اقداماتی در جبران انجام بده، از جمله این که مثلا همچنان قدرشناس امیرالمومنین باشد، اظهار ندامت بکند. آیا تاریخ اینو تایید میکند؟ عرض میکنم که متاسفانه خیر، ما گزارش هایی داریم که نشون میده که جناب عایشه بعد از اشارت که جنگ جمل همچنان به نحوی اشارت که اون حالت کدورت دشمنی به تعبیری نسبت امیرالمومنین سلام الله علیه رو اشارت داشته و بعضا بروز داده. یکی از گزارش ها در ارتباط نقلیست که ابوالفرج اصفهانی در مقاتل طالبیین داره، من آیه خودشم عرض بکنم، من ابوالفرج اصفهانی در مقاتل طالبیین جلد یک صفحه 55 با روایتی که سندش هم صحیح هست بر اساس منابع رجالی برادران اهل سنت،
بله
سندش این هست: حدثنی محمد ابن الحسین الاشنانی قال حدثنا احمد ابن حازم قال حدثنا عاصم ابن عامر و عثمان ابن ابی شیبه قال حدثنا جرير عن الاعمش عن عمرو ابن مره عن ابي البختري، همشون رجالشون صحیح، بعضیشون جزء رجال صحاح سته اهل سنت هستن یا از رجال صحیح بخاری مسلم هستن، به هر حال رجال صحیح از جهت رجالی.
بله
حدیث این هست که قال عن ابي البختري قال لما ان جاء عائشه قتل علي سجدت، وقتی خبر شهادت امیرالمؤمنین سلام الله علیه به عایشه رسید سجده کرد. این گزارش مؤید هست با برخی گزارش های دیگر در این منابعی که عرض میکنم، مثل طبقات الکبرای ابن سعد، مثل تاریخ طبری، مثل امالی ابن سمعون، قال کامل ابن اسیر جزری، حالا من آدرسشم عرض بکنم که بد نیست، مثلا در طبقات الکبرای ابن سعد جلد 3 صفحه 40، تاریخ طبری جلد 5 صفحه 150، مقاتل طالبین جلد 1 صفحه 55، هر شود که امالی ابن سمعون از علمای قرن 4 متوفای 387 جلد 1 صفحه 43، الکامل فی تاریخ ابن اسیر جلد 3 صفحه 743، حیات الحیوان الکبرای دمیری مصری شافعی جلد 1 صفحه 75، و همینطور جواهر المطالب فی مناقب الامام علی ابن ابی طالب از دمشقی باعونی شافعی از علمای قرن 9 متوفای 871 جلد دو صفحه 104، همه اینها
این مطلب رو
نقل کردن که ارشاد که و ذهب به قتل علی علیه السلام الى الحجاز سفیان ابن امیت ابن ابی سفیان ابن امیت ابن عبد شمس، خبر شهادت امیرالمومنین رو به حجاز این آقای سفیان ابن امیت ابن ابی سفیان ابن امیت ابن عبد شمس آورد، فبلغ ذالک عائشه، خبر به عائشه رسید، فقالت، این شعر خون، فالقت عصاها و استقر به النوا کما قر عینا بالعیاب المسافروی، خبر گویایش اظهار شادیست، ترجمش این هست، این شعر: عصایش را انداخت و سر جای خودش آرام گرفت، همچنان که چشمها در هنگام بازگشت مسافر روشن می شود. که میگن این بیت از اشعار زمان جاهلی بوده و زمانی استفاده می شد که بعد از یک سختی و اندوه و مشکلات زیادی گشایش و راحتی و شادی نصیب انسان بشود. این تعبیر القت عصاها،
بله
تعبیر القت عصاها کنایه از این هست که برای یک اطمینان قلب با آسودگی خاطری نصیب فرد شده، و به هر حال این هم یکی از گزارش هاست که نشون میده که به هر حال جناب عایشه هنگام شهادت امیرالمومنین سلام الله علیه نه تنها اظهار حزن و اندوه نکرده که نشانه به هر حال بگونه پشیمانی از اون رفتار باشد که با حضرت کرده، بلکه اظهار شادی کرده. اینا که عرض کردم همه در منابع برادران اهل سنت بود.
بله
عرض شد که نکته دیگری هم در صحیح بخاری و برخی از منابع دیگر اهل سنت هست، حالا اینم حدیثش عرض بکنم بد نیست. بله، در صحیح بخاری جلد یک صفحه 50 با جلد یک صفحه 236 حدیث 434 اون قبلی حدیث 198 بود و همینطور جلد 3 صفحه 158 جلد 7 صفحه 127 در صحیح مسلم جلد 1 صفحه 312 حدیث 418. بله، افزون بر این، خب اون بحث مربوط به تشییع جنازه امام حسن سلام الله علیه اون هم جزء محورهایی است که ازش میتوان استنباط کرد که نوع رابطه عایشه با اهل بیت علیهم السلام بعد از حادثه جمان چگونه بوده. از تاریخ یعقوبی نقل میکنم که در جلد 2 صفحه 225 آمده که وقیل ان عائشه رکبت بغلتن شهبا، هنگام تشییع جنازه امام حسن سلام الله علیه که حضرت آوردن به سمت قبر پیامبر، عایشه سوار بغله استری قاطری شد به نام شهبا و قالت بیت الله آذن و فیه لأحد، خانه من اجازه به کسی نمیدم که برای وارد این خانه بشود. یعنی ادعا میکرد قبر پیامبر که محل دفن پیامبر، ادعا کرد که این خانه من هست و اجازه ورود کسی رو نخواهم داد. و این در حال بود که خب قبلا اجازه داده بود جناب ابوبکر و عمر اونجا دفن شده بودن. فعطاها القاسم ابن محمد ابن ابی بکر، قاسم ابن محمد ابن ابی بکر آمد نزد عایشه فقال لها یا عمه ما غسلنا رؤوسنا من یوم الجمل، خب ای عمه ما هنوز سرهامون رو نشستیم از قصه روز جمل، یعنی هنوز فارغ نشدیم از مصیبت جنگ جمل یوم الجمل الاحمر. اتریدین ان یقال یوم البغلت شهبا، امروز میخوای به جای اون روز سوار جمل شدی و جنگ جمل بپا کردی، امروز سوار این بغله شهبا شدی، سوار این قاطر شدی، میخوای بعد از این بگین که یوم البغلت شهبا؟ این رو به هر حال قاسم ابن محمد ابن ابی بکر گفت و نگذارم یه فرجعت، اینو گفت و عایشه برگشت.
بله،
خود این که به هر حال با وجود این که کنار قبر پیامبر خلیفه اول و دوم رو اذن داده که دفن شده، حالا بحث دیگری است که اصلا اونجا محل دفن پیامبر خانه عایشه بود یا طبق تحقیقی که در برخی از منابع مثلا مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی انجام داده است، اونجا حجره خاص پیامبر بود، حجره رسول الله بود.
خب
و خانه عایشه جنب اونجا بود، بعد ملحق به حجره عایشه شد.
بله،
این بحث دیگری است. ولی به هر حال ادعا میکرد که بیتی خانه من است، لا آذن و فیه لأحد. به هر حال اگر بر فرضم حجره این بوده باشد که مالک این حجره که نبود، در حال همه همسران پیامبر
سهم داشتن،
اما به هر حال جناب ابوبکر و عمر در اونجا دفن شدن، اما امام حسن سلام الله علیه سبت اکبر پیامبر با اون جایگاهی که نزد پیامبر داشت اذن نه تنها دفن بلکه
حتی اذن
وداع هم
بله
برها داده نشد. این نقل است که در تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 225 آمده.
خیلی خوب، ممنونیم از شما جناب استاد جباری. انشاءالله ادامه این مبحث رو در برنامه آینده در خدمت حضرت عالی خواهیم بود و از زبان شما خواهیم شنید. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که برنامه زلال تاریخ رو تا این لحظه همراهی کردید. انشاءالله شنونده قسمت آینده برنامه ما هم خواهید بود. همتون رو به خدا می‌سپارم. التماس دعا.
قلب تپنده جهان، شاه زمین و آسمان، چاره هرچه هم مغم، شعر تمام شاعران، اسوه پاکی و وفا، آینه نور خدا، مرهم درد مصطفی، اوست نگین حل عطا، نام علی دوای ما،
علی،
آیه آشنای ما،
علی،
فاطر و شمس و نجم و نور، سوره بزهای ما، ای همه حاصلم علی، عشق تو در دلم علی، دست خدای مهربان چاره مشکلم علی، ای همه حاصلم علی، عشق تو در دلم علی،
دست خدای مهربان چاره مو